آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. آنکه دل کاشانه او. سلام دوستان گرامی و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفه هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه های شامگاهی این رادیو را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ها با ما بماند. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
عزیزان شنونده، امشب از کانال تاجیکی میخواهیم شما را به دنیای ادب و خبر و هنر ببریم. امیدواریم که از این سفر با ما لذت ببرید. شامتان بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه 13 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 4 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا دقایق دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سرو پنجکن به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری سیره نبوی رو خواهید شنید. برنامه بعدی باستاب خواهد بود. سپس تکرار 1، 2، 3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی جریانی شوم خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
قهرمانی تیم روباتیک دانش آموزی ایران در آسیا. دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و پاکستان. و بازتاب درخشش طلایی ورزش‌های تیمی دختران ایران در تارنمای شورای المپیک آسیایی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. تیم روباتیکی دانش آموزی ایران در مسابقات آسیایی تایلند قهرمانی آسیا شد. نخبگانی کمتر از 17 سال ایران در مسابقات آسیایی تایلند با درخشش خیره کننده توانستند به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کنند و بالاتر از چین و کره جنوبی در سکوی اولی آسیا قرار بگیرند. تیم روباتیک دانش آموزی ایران با کسب یک نشان طلا، دو برنز در لیگ مسیریاب و 4 نقره و 1 برنز در لیگ خلاقیت توانست در مجموع تیمی قهرمانی آسیا شود. تیم ایران پیش از این در مالزی نیز قهرمانی آسیا شده بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری رئیس جمهوری جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. روز 4 نوامبر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد در شهری دوحه پایتخت کشور قطر با آصف علی زرداری رئیس جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تعداد مسائل مربوط به توسعه روابط و همکاری های دوستانه بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایران مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران چینی. رئیس انجمن چینی های مقیم ایران گفت شرکت های چینی علاقمند به همکاری با ایران به ویژه در بخش های صنعتی هستند. تنکای در نشست تخصصی فرصت های همکاری اقتصادی ایران و چین افزود ایران یکی از اعضای مهمی سازمان همکاری شانگهای است و شرکت های چینی تمایل زیادی به توسعه همکاری های اقتصادی با ایران به ویژه در حوزه های صنعتی دارند. وی با بیان اینکه چین اکنون بیش از 58 میلیون کارخانه بخش خصوصی دارد گفت ایران می تواند از مدل های متنوع و این انعطاف پذیری سرمایه‌گذاری خارجی چین برای توسعه اقتصادی خود بهره برداری کند. ادامه مشروع خبرها. خدمات علاقه تاجیکستان در باره کنسرسیومی جدید با اپراتورهای تلفنی همراه مذاکره کرده است. اسفندیار سعدالله گفت هدف این کنسرسیوم هماهنگی اجرای فناوری یکسانسازی استانداردها و تسریع دیجیتالی شدن کشور است. اسفندیار سعدالله گفت مناطق آزمایشی در حال حاضر در بخشهای از دوشنبه و سایر شهرهای بزرگ که اپراتورهای G5 را راه اندازی کردن در حال فعالیت هستند و تا 5 سال آینده سهم جمعیت تحت پوشش شبکه های G5 تقریبا به 50% خواهد رسید. اتصال آسمان اروپا به تهران با برقراری پروازهای شرکت بین المللی هواپیمایی لوفتانزا. فرودگاه امام خمینی تهران این روزها میزبان پرواز هواپیماهای شرکت بین المللی آستریا است. به اعتقاد کارشناسان و ورود هواپیماهای کشورهای اروپایی و روند رو به رشد پروازهای بین المللی به آسمان ایران نشانگری افزایش امنیت و گسترش روند تبادل فرهنگی و اقتصادی است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اتصال آسمان وین به ایران. هواپیمای اتریشی بامداد 12 آبان ماه در میان مه نازک سحرگاهی بعد از مدت‌ها وقفه مجدد فرود در باند فرودگاه امام رو تجربه کرد. این پرواز در راستای توسعه شبکه پروازی کشور انجام میشه.
بازگشت پروازها یکی از وظایف اصلی ماست. در این جهت داریم تلاش‌های زیادی می‌کنیم و با آماده بودن بسترهای فرودگاهی و مذاکراتی که صورت گرفته در آینده نزدیک انشالله شاهد شروع پروازهای بیشتری خواهیم بود.
ورود این هواپیما نشانه ای از لبخند کشورهای اروپایی به امنیت آسمان کشوری که به دنبال پرواز در آسمان آبی ایران هستند.
ما دوباره بعد از مدت‌ها به ایران برگشتیم. خیلی خوشحالم که اینجا هستیم. ما با برنامه برگشتیم و به زودی شاهد پروازهای لوفتانزا خواهیم بود.
ورود دوباره پروازهای اروپایی به کشور فرصت مشترک برای تبادل فرهنگ و تقویت اقتصاد خواهد بود.
ورود هر هواپیمای خارجی تنها به معنای ورود مسافر نیست، بلکه آغاز یک جریان تازه از گردش مالی و سرعت اقتصاد خدماتی کشوره.
شرکت اتریشی در هفته 4 پرواز خواهد داشت. آمار پروازهای ورودی به کشور رو به افزایش است. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. آخرین گزارش میزان قاچاق انسان در سال 2025 که در وبسایت رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شده است اشاره میکند که تاجیکستان در کاهش قاچاق انسان یک رتبه ارتقا یافته است. به گفته این منبع 57 پرونده جنایی مربوط به قاچاق انسان در سال 2024 در تاجیکستان تشکیل شده است که 3 مورد کمتر از سال 2023 است. طبق گزارشی منتشر شده تعداد این پرونده ها در سال 2023 60 مورد بوده است. معاون وزیر خارجه ایران گفت متجاوز به ایران بدون تردید از تصمیم خود پشیمان خواهد شد. سید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی سی تی وی بلاروس گفت افسانه شکست ناپذیری اسرائیل پس از پاسخ ایران فرو ریخت. ما مردم صلح طلب هستیم، اما اگر جنگ به ما تحمیل شود خوب می جنگیم. این گفتگو در حاشیه سومین اجلاس ساختار امنیت اوراسیایی در بلاروس انجام شد و خطیب زاده از دولت بلاروس برای دعوت و برگزاری موفقی این اجلاس تشکر کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران با طرح این هشدار که جاه‌طلبی های گیوپولیتیکی آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد افزود آنان هیچ پایبندی به قوانین بین المللی ندارند. ما در ایران در پی آنیم که پیش از هر چیز از وقوع جنگ جدید جلوگیری کنیم، اما اگر جنگ دیگر آغاز شود ایران راه دیگری ندارد مگر اینکه یک پیروزی قاطع علیه متجاوز به دست آورد و متجاوز بدون تردید از تصمیم خود پشیمان خواهد شد. شهدای غزه از زمان آتش بس به 238 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه اعلام کرد که از زمان اجرای توافق آتش بس غزه در 11 اکتبر تعداد شهدا به 238 نفر رسیده است. این گزارش می افزاید پیکرهای شمار دیگری از شهدا همچنان زیر آوارها و در معابر باقی مانده و تیمهای امداد و آتش نشانی تا این لحظه امکان دسترسی به آنها را ندارند. تراز مثبت تجارت ایران در 6 ماهه نخست امسال. به گفته مسئولان اقتصادی و تجاری ایران با وجود چالش‌های ابتدای سال صادرات غیر نفتی کشور ایران در 6 ماهه نخست امسال ارتقا و بهبود قابل ملاحظه داشته است. گزارش خبرنگاری گروهی تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما را در همین رابطه در مصاحبه با مسئولان و دستن در کارانی وزارتخانه های اقتصادی ایران میشنوید.
حد اقل میتونم بگم که 3 ماه، حد اقل 3 ماه پشت گرفتن مجوزها قرار میگیره. آیا بشود یا نشود تو لحظه آخر از صف خارجش کنن، تخصیص ارزش رو ندن.
صف‌های طولانی تخصیص ارز برای وارد کنندگان کالاهای مجاز که حتی طولانی‌تر هم می‌شود.
بعضن 180 روز، حتی بیشتر از این داره ادامه پیدا میکنه.
بر اساس جدیدترین آمار گمرک، تراز تجارت غیر نفتی کشور در هفت ماه امسال به حدود منفی 2 میلیارد دلار رسیده.
حجم تجارتمون با کشورهای همسایه 64,875,000 تن هست به ارزش 38,154,000,000 شامل واردات و صادرات که تقریبا از حیث وضع معادل پارسال هست. و همینطور کشورهای اوراسیا 4.9 میلیون تن ما حجم عملیات واردات صادراتمون بود که ارزش این میزان 2.2 میلیارد دلار میباشه.
البته منفی بودن این تراز تجاری بدون احتساب صادرات نفت است. آنطور که وزیر نفت میگوید صادرات نفت افزایش قابل توجه داشته.
زیر 134,000 بشکه که بخشش که میره پالایشگاه، بخش ماندهش میمونه که میشه افزایش صادرات. حیف که نمیتونم عدد بگم. عدد میگفتم خب متوجه میشدید شرایط خیلی بهتر از گذشته است.
با این حساب تراز تجارت کشور مثبت است.
هر چیزی که صادر میشه رو در سبد صادراتی کشور محاسبه میکنن، یعنی صادرات غیر نفتی به علاوه صادرات نفتی، صادرات فنی مهندسی و خدمات انفورماتیک. ما حدود 20 میلیارد دلار مازاد داریم نسبت به واردات و نه تنها ارزی رو برای نیازهای وارداتی کسر نداریم، بلکه ذخایر ارزی کشور ما هم ناشی از فرایند صادرات نفتی و غیر نفتی ذخایر خوبی خواهد بود.
ذخایر ارزی که می تواند صف تخصیص ارز واردات کالا و مواد اولیه برای تولید کالاهای صادرات محور را کاهش دهد. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. موفقیت‌های دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در تورنمای شورای المپیک بازتابی ویژه داشت. وبگاه شورای المپیک آسیا در گزارش نوشت دختران ورزشکار ایران موفق شدند نشان‌های طلایی تاریخی فوتسال، هندبال و والیبال را به دست آورند. موفقیتی که نشان دهنده رشد چشمگیری استعدادهای جوان کشور در رشته‌های تیمی است. گفتنی است که در این دوره از مسابقات تیم فوتسال دختران ایران با پیروزی در ضربات پنالتی برابر تیم قدرتمند چین به نشان طلای مسابقات دست یافت. در والیبال نیز دختران ایران با برتری 3-2 مقابل اندونزی در دیدار نهایی عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. در هندبال هم تیم ملی دختران ایران با عملکرد بی‌نقص و 6 پیروزی پیاپی در مرحله گروهی و بدون شکست به نشان طلا دست یافت. تیم کراته ایران نایب قهرمان مسابقات بین المللی روسیه شد. تیم ایران در مسابقات بین المللی کراته روسیه با کسب 2 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز نایب قهرمان شد. تیم ایران پس از تیم میزبان با کسب 2 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم قزاقستان هم در مقام سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان با سرمربیگری مارکو راگینی خود را برای اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2025 مقابل جمهوری چخی آماده میکند. این مسابقه 5 نوامبر در دوحه از ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت محلی، 5:30 بعد از ظهر به وقت دوشنبه آغاز میشود. کاروان تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با الوحدت اردن در 4 هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 راهی اردن شد. استقلال تهران چهارشنبه در دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در شهر عمان با مسافی نماینده اردن می‌رود. دیدار تیم های فولادی مبارک اصفهان ایران و آخور ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا هم از ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه نقش جهانی اصفهان برگزار خواهد شد. چهار بازیکن هندبال ایران در بین برترین های زیر 17 سال قهرمانی جهان. چهار ملی پوش هندبال ایران از نظر آماری در لیست بهترین های مسابقات زیر 17 سال قهرمانی جهان قرار گرفتند. هفته نهم سوپرلیگ یونان پیروزی اولمپیاکوس با گلزنی مهاجم ایرانی. تیم فوتبالی اولمپیاکوس در هفته نهم رقابت های سوپرلیگ یونان مقابل آریس سالونیکی با پیروزی 2-1 رسید. مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و در دقیقه 60 موفق شد گل دوم و پیروزی بخش تیمش را به ثمر برساند. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 13 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 13 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 4 نایبر سال 2025 میلادی است. ۱۴۳۶ سال پیش در روز 13 جمادی الاول سال 11 هجری قمری بنا به روایتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام پس از یک زندگی کوتاه اما سرشار از درس‌های بزرگ اخلاقی و معنوی به شهادت رسید. این بانوی گرامی در صحنه‌های گوناگون و پرفراز و نشیب دوران اولیه اسلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام همراه بود و فرزندان صالحی چون امام حسن علیه السلام و امام حسین سلام الله علیه را تربیت کرد که به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرور جوانان اهل بهشتند. درباره شخصیت والای حضرت فاطمه علیها سلام اندیشمندان بسیاری سخن گفتند و ایشان را نمونه جامع و کاملی از یک زن مسلمان دانستند. ایمان، پاکی، صداقت، آگاهی و دانش حضرت فاطمه او را الگوی زنان قرار داد. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه سلام الله علیها را سرور زنان عالم خوانده است. با عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گزیده‌ای کوتاه از سخنان آن بزرگوار را نقل می‌کنیم که می‌فرمایند: از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به سیمای پیامبر و انفاق در راه خدا. ۱۶۹ سال پیش در روز 13 جمادی الاول سال 1278 هجری قمری، میرزا فضل‌علی ایروانی متخلص به صفا، عالم و ادیب مشهور مسلمان، در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او تفسیر، کلام و ریاضیات را فرا گرفت. سپس به حوزه علمیه نجف رفت و پس از طی مراحل عالی تحصیلی به درجه اجتهاد نائل آمد. صفا در زمان انقلاب مشروطه در ایران به آزادی خواهان پیوست و مورد آزار و شکنجه حکام وقت قرار گرفت. ایروانی علاوه بر دارا بودن مراتب علمی، در سرودن شعر نیز ذوق و قریحه‌ای کم نظیر داشت و اشعاری از وی به دو زبان فارسی و عربی باقی است. کتاب‌های حدائق العارفین، سفرنامه اروپا، کلید دانش و مصباح الهدى از آثار میرزا فضل‌علی ایروانی به شمار می‌روند. ۶۱ سال پیش در روز 13 آبان سال 1343 هجری خورشیدی، مأموران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در شهر مذهبی قم، ایشان را بازداشت و پس از انتقال به تهران ایشان را به ترکیه تبعید کردند. رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و پایداری در راه حفظ آرمان‌های اسلامی به ترکیه تبعید کرد. هدف رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و مردم مسلمان ایران بود، زیرا رژیم شاه حضور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در کشور موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ایران علیه استبداد این رژیم می دانست و بر این باور بود که با تبعید رهبر انقلاب اسلامی مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. اما پس از انتشار خبر تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه، تظاهرات اعتراض‌آمیز وسیعی در نقاط مختلف ایران برپا شد. ۴۷ سال پیش در روز 13 آبان سال 1357 هجری خورشیدی، در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان و دانش آموزان در تهران توسط مأموران رژیم شاه به خاک و خون کشیده شد. در این روز که مقارن با سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه بود، گروه زیادی از دانشجویان و دانش آموزان به نشانه محکوم کردن این اقدام زبونانی رژیم شاه در دانشگاه تهران اجتماع کردند. در پی آن مأموران رژیم با حمله به صفوف مردم، تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان معترض را به شهادت رساندند. از این رو روز 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز ثبت شده است. 46 سال پیش در روز 13 آبان سال 1358 هجری خورشیدی به مناسبت سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه و اولین سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط ماموران رژیم شاه، راهپیمایی عظیمی توسط دانشجویان و دانش آموزان در تهران انجام شد و طی آن تعدادی از دانشجویان مسلمان و انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نامیدند، سفارت آمریکا در تهران را که به مرکز جاسوسی علیه ملت ایران تبدیل شده بود، به تصرف خود درآوردند. این اقدام در اعتراض به توطئه‌های تعدد آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. قبل از تصرف سفارت آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها به دلیل دخالت‌ها و توطئه‌های آمریکا علیه ایران رسماً به واشنگتن اعتراض کرده بود. اما دولت آمریکا به این اعتراضات توجه نکرد و همچنان به دخالت‌های خود در امور داخلی ایران ادامه داد. چنان که پس از تصرف سفارت آمریکا بر طبق اسناد و مدارک روشنی که از این محل به دست آمد، ثابت شد که این سفارتخانه در واقع مرکز فعال جاسوسی و توطئه علیه ملت ایران بوده است. به همین دلیل در تاریخ انقلاب اسلامی روز تصرف سفارت آمریکا در ایران روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است. در پی تصرف سفارت آمریکا، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، ضمن تأیید و تحسین این عمل شجاعانه فرمودند: فتح لانه جاسوسی آمریکا انقلابی به مراتب عظیم‌تر از انقلاب اول بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 13 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 4 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سر به پنجکنت رو خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سر به پنجکنت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از سلسله گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بیشتر اشعار رودکی از بین رفته و تنها تعداد اندکی از آن همه، یعنی 960 بیت، به دست ما رسیده است. حال با توجه به این نکته هیچ محقق و منتقدی نمیتواند با استناد به این اشعار اندک داوری کامل و درستی درباره اندیشه‌های رودکی ارائه دهد و حتی نمیتواند نظام فکری او را به درستی بازسازی و تصویر کند. اما آنچه از اشعار موجود بر محققان معلوم شده این است که رودکی شاعری اندیشه‌ور بوده، شاعری که از تفکرات فلسفی بی بهره نبوده است. او در یکی از قصایدش خود را به عنوان ادیب، خطیب و کسی که راه حکمت می جوید مورد خطاب قرار داده است. گر تو فصیحی همه مناقب او گوی، ور تو دبیری همه مدایح او خوان، ور تو حکیمی و راه حکمت جویی، اینک سقراط و هم فلاطون یونان. همراهان گرامی، اگر از رودکی اشعار بیشتری باقی مانده بود، شاید بهتر می توانستیم درباره این دو موضوع در دیوان او سخن بگوییم. با این حال، همین مقدار اندک شعر که از او در دست است، نشان می دهد که رودکی درباره بی اعتباری جهان و پایان زندگی آدمی یعنی مرگ به طور جدی اندیشیده است. رودکی جهان را همچون خواب تصویر می کند. همچنان که خواب یا رویا در جهان واقعیت پایه‌ای ندارد، جهان نیز در بی اعتباری درست همانند خواب است. از نگاه رودکی کار این دنیا واژگونه و ناهموار است. این دنیا بی‌مهر است و همه کار او باسی و نیرنگ است. دنیا کام و آرزوی کسی را برآورده نمی کند و هرچه آدمی گله و شکایت کند بیفایده است، چرا که دنیا گریه و زاری کسی را نمی شنود. شاد بوده است از این جهان هرگز، هیچ کس تا از او تو باشی شاد. داد دیده است از او به هیچ سبب، هیچ فرزانی تا تو بینی داد. همراهان گرامی، به باور رودکی دنیا برای انسان گاه مادر است و گاه نامادری. گاه به انسان بزرگی و سروری می بخشد و گاه انسان را پست و خار و ذلیل می کند. لحن مؤثر رودکی در اشعاری که با این مضامین سروده است، حکایت از این دارد که او همچون فیلسوفی از ژرفای ضمیرش احساس و افکارش را بر زبان می آورد. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است. چه نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است. دانش او نه خوب و چهرش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است. همراهان گرامی، رودکی حتی در مرثیه‌های خود نیز این بینش فلسفی را نشان داده است و همواره از بی اعتباری و ناپایداری عمر سخن گفته است. به اعتقاد رودکی، جهان تنها یک افسانه است و فقط با عشق میتوان بر این جهان بی اعتبار گذرا چیره شد. شاد زی با سیه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. نیکبختان کسی که داد و بخورد، شوربختان که او نخورد و نداد. رودکی با تکیه بر بی اعتباری جهان هموار انسان را به زنده دلی و شادی و بهره‌وری از نعمتهای زندگی فرا خوانده است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از او می توان دریافت که او خود این گفته ها را در زندگی به کار می بسته و تندرست و شادمان زیسته است. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر فرو همی کردند. زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز، نه به آخر به جز کفن بردند. دوستان گرامی، رودکی از ستایشگران حیات موجود و زندگی سرشار از غنا و معناست. او به آدمی می آموزد که فرصت را غنیمت شمارد و از ایام عمر بی بازگشت خود به خوبی بهره‌مند شود. رودکی شاعری موهوم‌اندیش نیست. به همین دلیل واقعیت‌های زندگی انسان از بد و خوب و تلخ و شیرین در اشعارش بیان شده است. او بارها بر بهره‌وری از لحظه‌های زندگی گذران و آسیب پذیر تأکید کرده است. رودکی بیدار دلی و عبرت پذیری از دگرگونی های مدام زندگی را ستوده و آدمی را به برخورداری از مواهب خدادادی و شادی و خرمی فرا خوانده است. جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان، همیشه تا بود آینه گرد گردان بود. دوستان گرامی، در میان اشعار باقی مانده از رودکی دو نوع عشق، یکی عشق زمینی و دیگری عشق متعالی و طبیعی که ویژه انسان آزاده و فرهیخته است دیده می شود. عشق متعالی زاده سرشت هنری رودکی است و در واقع همان عنصری است که موجب می شود او پس از گذشت روزگاران همچنان مورد علاقه ادب دوستان باقی بماند. در واقع همین عشق است که نوع متعالی و پالوده به عشق عرفانی نزدیک می شود. نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست، ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، ز خویش حیف بود گر دمی بود آگاه. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج بدرود.
یارانی همراه فرهنگ دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و همه ایزان در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. ثبت 3 روستای ایرانی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان و اخبار فرهنگی. ثبت سهیلی، کندلوس و شفیع‌آباد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان نشان می‌دهد که ایران در 3 پهنه متفاوت طبیعت خود الگوی از زندگی پایدار، میراث پویا و گردشگری انسان محور ارائه کرده است. در دنیای کنونی روستا فراتر از یک سکونتگاه دیده می شود و مؤلفه‌های همچون جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی محیط جذابتر از آن می سازد. بر اساس استانداردهای نوین، روستا باید زیست‌پذیر، پویا و برخوردار از زیرساخت‌های ارتباطی مناسب باشد و از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده کند و به فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب ایده‌های خلاق تنوع ببخشد. کمیته ارزیابی روستاهای برتر گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد روز 17 اکتبر در 5 نشست خود 3 روستا از ایران را به عنوان روستاهای برتر گردشگری جهان معرفی کرد. این مراسم رسمی و میزبانی شهری هوجو در استان ژیپیانگ چین برگزار و نتیجه ارزیابی پرونده روستاهای نامزد ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری اعلام شد. این کمیته در 5 دوره انتخاب روستاهای جهانی گردشگری پرونده 270 روستای مستعد جهانی شدن در زمینه گردشگری را که از سوی 65 کشور معرفی شدن مورد بررسی قرار داد. کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی 3 روستای ایرانی بودند که در این مراسم به عنوان روستاهای نمونه گردشگری و جهانیان معرفی شدند و لوح ثبت جهانی و نمایندگان این 3 روستا اهدا شد. پیش از این تنها کندوان در آذربایجان شرقی و اصفهان در خراسان جنوبی در فهرست جهانی روستاهای گردشگری ثبت شده بودند. اما اکنون با اضافه شدن این 3 روستا، ایران 5 روستای ثبت شده جهانی دارد. دستاوردی که میتواند چراغی راه برای توسعه گردشگری پایدار و معرفی فرهنگ و هویت ایرانی و جهان باشد. در این فرصت به معرفی اجمالی این 3 روستا و ویژگی های شاخصی آنها خواهیم پرداخت. باید گفت کندلوس نام روستای بسیار زیبا و یعلاقی در استان مازندران است. این روستا در دامنه رشته‌کوه‌های البرز قرار دارد و به راحتی میتوان ردپای تمدن چند هزار ساله ایران را در آن پیدا کرد. روستای کندلوس از دو بافتی با ارزش و معمولی تشکیل شده که ساختسازهای جدید و امروزی در بافتی با ارزش ممنوع است. بافتی بخش توریستی کندلوس دارای معماری سنگفرش و خانه‌های با نمای کاهگیل، پنجره‌های سنتی و سقفی چوبی است. شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است. هرچند برخی افراد در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی نیز فعالیت دارند. موزه کندلوس نخستین موزه روستایی جهان و یکی از غنی‌ترین موزه‌های مردم شناسی خاورمیانه است. این موزه در دو طبقه و با محوریت آثار بومی و منطقه‌ای ساخته شده و از کتاب‌های خطی بسیار قدیمی گرفته تا انواع ابزار، آلات کهن، اشیای قدیمی و لباس‌های محله را می‌توان در آن مشاهده کرد. ارتفاع روستای کندلوس از سطح دریا در حدود 1642 متر و منطقه تقریبا کوهستانی است. آب هوای این روستا مانند سایر شهرهای شمال ایران معتدل و مرطوب و در فصلهای پاییز و زمستان سرد است. در وصف دلپذیر بودن طبیعت کندلوس همین بس که در هیچ کجای آن اثری از زباله وجود ندارد و مردم روستا به محیط زیست اهمیت زیاد می دهند. علاوه بر اقداماتی که در سه دهه آخر از سوی اهالی این روستا برای حفظ ارزش‌های روستایی کندلوس انجام شد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران نیز برای به نتیجه رساندن پرونده ثبت جهانی روستای کندلوس اقدامات گوناگون انجام داده است. به عنوان نمونه، تعریف و فعالسازی مسیر گردشگری ادبی در این روستا بر مبنای قصه بومی مینا و پلنگ صورت گرفته و عروسک مینا و پلنگ طراحی و ساخته شده است. گشت و گذار در کندلوس تجربه فراموش نشدنی در دل طبیعت محسوب می شود. روستایی که با ترکیبی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت بکر هر گردشگری را مجذوب خود می کند. تورهای تخصصی آشنایی در این منطقه فرصت بی‌نظیر برای لمس زندگی محلی و کشف زیبایی های نهفته در دلی جنگل های هیرکانی فراهم کردند. گردشگران فرصت دارند تا از محصولات محلی، صنایع دستی و غذاهای سنتی کندلوس بهره‌مند شوند. این تعامل نزدیک با جامعه محلی نه تنها تجربه فراموش نشدنی برای بازدید کنندگان فراهم می کند، بلکه به توسعه پایدار گردشگری و توانمندسازی اقتصادی اهالی روستا نیز کمک می کند. کندلوس با زیبایی های طبیعی، تاریخی غنی و فرهنگی منحصر به فرد یکی از مقاصد گردشگری برجسته ایران است. نقش جوانان و زنان روستا در پیشبرد این مسیر ستودنی است. آنان با بهره‌گیری از فناوری های نوین روایت کندلوس را به گوش جهانیان رساندند. طی سالیان اخیر استان کرمان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر به فرد تاریخی و طبیعی گامی بلند در توسعه صنعت گردشگری برداشته است. روستای شفیع آباد شهداد با موقعیت جغرافیایی ویژه در مجاورت بیابان لوت از جمله روستاهای کم‌نظیر ایران محسوب می‌شود که نه تنها مناظر خیره‌کننده کبیری دارد، بلکه به دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی توجه کارشناسان گردشگری را به خود جلب کرده است. همنشینی میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی شفیع آباد با بیابان لوت این روستا را با مقصد استراتژیک برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است. بیابان لوت که بخشی از آن در نزدیکی شفیع آباد قرار دارد، به عنوان گرمترین نقطه کره زمین شناخته می شود و از نظر زمین شناسی زیست بومی منحصر به فرد دارد. کلوت‌های غول‌آسا، تپه‌های ماسه‌ای و چشم‌اندازهای فرازمینی این منطقه آن را به مقصد جذاب برای گردشگران